رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. چهارمین دانش و علمی که از علوم ممدوح هست و آخرین بخشیه که ما در این بحث از علوم ممدوحه داریم دنبال میکنیم، علوم قرآن کریم یا همون علم قرآن کریم هست که در جلسه گذشته پیرامون این قضیه یه مقداری صحبت کردیم و چند تا حدیث هم خوندیم که اون احادیث تفاوت کتاب آسمانی قرآن کریم رو با کتب دیگر بیان میکرد و خلاصه اون بحث این بود که آقا هیچ کتابی در روی کره زمین در حال حاضر نیست که نگاه کردن بهش عبادت باشه و ثواب داشته باشه و خوندن از روی اون کتاب عذاب رو از پدر و مادر کسی که از دنیا رفته یا زنده هم هست اگرچه کافر باشه عذابش رو سبک بکنه و همچنین در خانه ای قرار داشته باشه این کتاب و باعث بشه که شیاطین از اون خونه دور بشن. و باز گفتیم که تنها کتابی که میتواند روز قیامت شکایت بکنه در نزد خدای تعالی و خدای تعالی به او زبان گویا و فصیح میده که این کارو بکنه، همه و همه اینها مختص قرآن کریم هست و هیچ کتاب دیگری این گونه نیست. اما چند تا حدیث دیگه این جلسه برای شما میخوانیم. اولیش در ارتباط با یادگیری این کتاب آسمانی و همچنین یاد دادن اون هست، یعنی هم انسان بره یاد بگیره قرآن کریم رو، هم یاد بده، حالا به هر مقداری که میتونه یاد بگیره، به هر مقداری هم که میتونه یاد بده، این خیلی مهمه. این هم کتابش با کتب دیگه فرق میکنه. ما یعنی ما کتابی نداریم که یاد گرفتنش و یاد دادنش عبادت باشه، ثواب داشته باشه. اما قرآن کریم این گونه هست، مگر اینکه حالا اون کتابای دیگه غیر قرآن کریم بیایم مثلا بگیم که اینها احادیثی درش هست، روایاتی درش هست به خاطر اون حدیث و روایات که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست، بخوایم بگیم به خاطر اینها اون کتاب یاد دادنش و یاد گرفتنش عبادت باشه، مگر اینکه این گونه بگیم. اما در مورد قرآن کریم کلن و مطلق این قضیه هست که چه کسی او رو یاد بگیره چه یاد بده، این ثواب داره. در بهار جلد 1 صفحه 36 حدیث 45 در نهج البلاغه ظاهرا صفحه 336 یه حدیث مفصلی است. هر دو مدرکی که گفتیم می توانید حدیث رو پیدا بکنید. حدیثش مفصل. در بخشی از این حدیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید که قرآن رو یاد بگیرید، زیرا که قرآن نیکوترین گفتار است. قرآن رو یاد بگیرید زیرا که قرآن نیکوترین گفتار است. و همچنین طلب بینش و دانش قرآن کنید، یعنی در قرآن دانش‌های زیادی است، شما بخواید از قرآن، یعنی برید یاد بگیرید که اون دانش ها رو به دست بیاورید از دل قرآن کریم. بعد ادامه میدن حضرت، میفهمن که دانش و بینش قرآنتان را بالا ببرید، یعنی بسنده به این نکنین که رفتین فتح و کسره و ضمه رو یاد گرفتید، ادغام و اظهار اینا رو یاد گرفتید دیگه رها کنید بگید ما استاد شدیم. نه، دائما دنبال این باشید که فهم و بینشتون رو و دانشتون رو از قرآن زیاد کنید. چرا؟ حالا اینجا یه نکته‌ای درش داره که این نکته خیلی به درد ما میخواد. برای اینکه قرآن فرقش با کتاب‌های دیگه اینه که ته نداره. ته نداره یعنی چی؟ یعنی چون کلام خداست شما هر زمانی بهش مراجعه بکنی یه چیز جدیدی یاد میگیری و این خودش معجزه قرآنه. هیچ کتاب دیگه اینجوری نیست. شما به یه کتاب شیمی، فیزیک، ریاضی، جبر، مثلثات، هندسه، کتاب نجوم و امثال اینها، کتاب های پزشکی، اطلس، رجوع، اطلس پزشکی، یه بار، دو بار، سه بار بخون دیگه بعدش چیز جدیدی برای شما نداره. اما فرق قرآن با کتب دیگر این هستش که شما هر زمانی که به قرآن رجوع بکنی یه چیز تازه ای برای شما داره. چرا؟ برای اینکه کلام خداست، کلام مخلوق نیست. اگر کلام مخلوق بود چیز تازه ای بعد یه زمانی برای شما دیگر چی؟ نداشت. ولی کلام خداست. فرق کلام خدا با مخلوق فرقش در یکی از فرقاش اینه. ولی حضرت می فرماید که دانش و بینش قرآنتان را بالا ببرید، زیرا که قرآن بهار دل هاست. قرآن بهار دل هاست، یعنی بهار دل ها یعنی چی؟ یعنی یک، ما از بهار، فصل بهار چی متوجه میشیم؟ میبینیم همه چیز معتدله، گرما، سرما، نه سرما هست، نه گرما هست، یه فصل خیلی خوبیه، فصل شکوفه زدن شکوفه های درخت، شکافتن، فصل شکافتن زمینه. ببینید فصل گلبارون شدن صحراهاست، بهار اینجوره. حضرت در مورد قرآن میفرماید قرآن بهار دل هاست، یعنی اون چیزی که طبیعت در بهار با شما میکنه قرآن با شما انجام میده از نظر معنوی. دقت بکنید. بعد حضرت میفرماید و به وسیله نور هدایت قرآن شفاء جهل و نادانی بجویید. یعنی چی؟ به وسیله نور هدایت قرآن، یعنی اگر میخواید جهل و نادانیتون به همون اندازه که همه ما جهل داریم، همه ما جهل داریم. ببین هر اون چی که ما نمیدانیم جهل ماست. ما خیانت نکنیم که ما جاهل نیستیم. ما به یه اعتبار هممون جاهلیم، چون میدانیم که چقدر چیزها نمیدانیم و اون ندانستن جهل ما هست. ما عالم نیستیم، عالم مطلق خدای تعالی است و به اون مقدارم که به پیغمبران داده اینا، به اندازه‌ای که بیشتر از اون و بیشتر از همه خلایق به پیغمبرا، پیغمبر خاتم ائمه داده، که حالا تو همین بحث علم غیب بهش می‌پردازیم. علم مطلق خود خدای تعالی است، یعنی هر چی بگید خدای تعالی داره، دانش خدای تعالی به اون تعلق می‌گیره. لکن اینجا بحثر ماهاست که مخلوقیم. ما جهلمون تا روزی که از دنیا بریم بیشتر از علممونه. اینا همه میدونیم، همه هم قبول دارن. هر چی بتونیم از این جهل بکاهیم و کم بکنیم به واسطه دانش. حضرت میفهمد که حالا شما میخواین جهل و نادانیتون شفا بدید، یعنی از بین ببرین، کمش بکنین. میگه که برید سراغ قرآن، قرآن رو خوب بخونید، بشینید روش تحلیل کنید، بررسی کنید، آیاتش رو رجوع بکنید. این نادانی شما رو کاهش میده. همچنین در معنویات هم حضرت میفهمد رو به سوی قرآن بیارید. یعنی در معنویات هم حضرت میفهمد که سراغ قرآن بروید. یعنی شما مثلا بیمار شدی، اوایل بیماریته، امام صادق علیه السلام فرمود آقا هر کس بیمار شد، احساس که بیمار شد و اینا، قبل از اینکه حالا به پزشک بره، به پزشکم میخواد مراجعه کنه، برای اینکه پزشکم به ذهنش بیفته که چجوری او رو معالجه بکنه، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که 70 مرتبه سوره حمد رو بخونید برای این بیماریتون. این تأثیر داره، چون قرآن شفاء درش هست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه هست برای کسایی که بهش ایمان دارن، للمؤمنین، اعتقاد بهش دارن، للناس نیست. حضرت فرمود که 70 مرتبه سوره حمد اول بخونید انشالله این بیماریتون یا عبه میره یا کاهش بده میکنه یا دکتر نسخه شفا بخشی به شما میده. پس این که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید زیرا که قرآن شفا بخش صدور و دل هاست، یعنی از نظر مادی که دانش شما رو زیاد میکنه، از نظر معنوی هم شما رو، دل های شما رو شفا میده، سینه های شما رو شفا میده، شفا بخش سینه های شماست. یعنی چی؟ یعنی قلب شما، روح شما. قرآن شفا بخش اینها هست. اول به این سراغ قرآن، بعد حضرت می فهمد و تلاوت و خواندن قرآن را نیکو گردانی، یعنی قرآن بخونید، قشنگ بخونید، قرآن رو زیبا بخونید. زیرا که قرآن نیکوترین خواندنی هاست، زیرا که قرآن نیکوترین خواندنی هاست. خیلی بده که من و شما میریم مکه، اونجا میبینیم یک امام جماعت وهابی به زیباترین وجهی، بعضن البته نه همشون، یا کشورهای دیگه عربی، به زیباترین وجهی داره قرآن رو میخونه در نماز مغرب، عشا، صبح که بلند میخونه میخونه. ما اینجا امام جماعتمون مثلا اولا که وقتی قرآن شروع میکنه بخوندن صدای خوندنش خیلی کمه، این جهر لازم حالا به اندازه که نماز باطل نشه داره ولی بیشتر نداره، انقدر کمه که مستمع نمیشنوه، خیلی کم پیدا میشه که امام جماعت بلند بخونه. بعضی هم انقدر قرائتشون ضعیفه که مستمع میخواد زودتر نماز تموم بشه، اما همین مستمع میره مکه، میره مدینه، اونجا ما میشه امام جماعت وهابی ما میشه قرآن رو با زیباترین وجه میخونه. شما دوست دارین تموم نشه این رکعات نماز، گوش بکنین که چقدر زیبا سوره های خیلی متولی هم میخونه. من یه وقت توی مدینه یا مکه بودم، نماز صبح بود به جماعت، سوره، حالا اونا البته طبق قاعده خودشون میخونن که ما باطل میدونیم، صحیح نمیدونیم اینو، سوره رحمان رو تو دو تا رکعت خون نماز صبح، رکعت اولش نصف سوره رحمان رو خون، رکعت دومش هم بقیه سوره رحمان رو خون تا آخر، ولی انسان لذت میبره، انسان لذت میبره. حالا اینجا مثلا شما ببینید حوزه های علمی ما همه اون قدرت و توان خودش رو گشته رو درس خارج فقه، رو دروس فقهی، یه دروس ادبی. الان هم که اصلا دیگه طلاب اصلا فقط فکر پاس کردن هستن، یعنی حوزه های علمیه یه چیزی مثل زمین فوتبال شده، میگه مثلا من پاس بکنم این واحد و اون واحد و پاس آخه. اصلا قدیم اینجوری نبود، طلبه ما قدیم یه عدهشون دنبالی بودن که مطلب رو بفهمن، انا همه دنبال هم اینه که پاس بکنن زودتر حجت الاسلام بشن، بعد آیت الله بشن، بعد مثلا اگه به مدارج بالاتر برسن، مثلا که نمیرسن هم، چون با این نیت ها کسی به اون مدارج بالا نمیرسن، یا سر حجت الاسلامی با هم دیگه دعوا میکنن، یا سر این که من آیت الله هستم تو حجت الاسلام. اصلا ما اینا رو نداشتیم تو حوزه ها، اینا به وجود اومد بعدن، اینا همه افکاری که واقعا افکار صحیح و سالمی نیست. در کنار این دروس حالا حوزه تازگی بعد انقلاب انقدر که فشار آوردن، یه میگن دو واحدی، میگن حالا من حوزه هم خوشم مثل دانشگاه، یه دو واحدی درس تجوید گذاشته، اونم به زور دیگه حالا میان میخونن، خیلی طلاب کمی ما داریم که نماز رو دارن مثلا میخونن، شما میسین میبینه خیلی کم. حالا من ندارم شما جایی سراغ دارین یا نه، مثلا نماز و مغرب رو مثلا به ترتیل میخونن، مثلا اینجوری به حالت نیمه ترتیل مثلا میخونن، اما خیلی کم حالا پلا. اما آخون شما پیدا کن که، یا روحانی پیدا کن، امام جماعت پیدا کن که نماز رو به ترتیل قشنگ بخونه. ببین چند تا تو این حوزه ها داریم، در حالی که نیکو خواندن قرآن مال ما شیعه هاست، امام ما داره اینو میفرماید. سنی ها که امامی ندارن که بهشون بگن، که خلیفه دارن. امامی مثل ما که ندارن بهشون بگن. ما اماممون به ما فرموده و خواندن و تلاوت قرآن رو نیکو گردانید، زیرا که قرآن نیکوترین خواندنی هاست. این قشنگ بخونید قرآن رو. حالا من رفتم سراغ امام جماعت مسجدمون خیلی وقت پیش، حالا رفت بنده خدا، ما هم خیلی اولین جایی که خیلی خدا شکرم که این رفت بنده خدا اونجا، گفتم بهش که آقا جون، خانوما میگن که شما قرآن خود فارسی خیلی فارسی میخون، قرآن نمازو خیلی فارسی میخون. گفتم خانوما میگن شما قرآن خود فارسی میخونی، اگه بشه عربی بخونی. گفت خانوما غلط کردن، خیلی راحت، نه گذاشت نه برداشت، تموم شد، حل کرد مسئله رو. اصلا یعنی صورت مسئله رو کلن حل کرد، رفت پاکش کرد رفت. حالا به جای این میتونست که آقا چجوری بخونیم مثلا، منم نمیدونم واقعا چرا حالا ملک الموت سراغ این کسایی میره. که یه وقت یه روحانی مسجدی هم ما داشتیم که یه وقت اومد پیش من گفت آقای فلانی، گفتم بله، گفت من مایلم که حمد و سوره اون پیش شما درست بکنم. حالا روحانی مسجد بوده، یه جوانی بود، اینا چند وقت پیش به رحمت خدا رفت. من مونده بودم که خدای اینا که اینجوری هن چرا میرن، اونایی که اونجوری هن چرا میمونن. این از اینام داریم. و سعی میکرد که نمازی یه جوری بخونه که مردم لذت ببرن. ببین باید ما نماز هم یه جوری بخونیم که هم خودمون لذت ببریم هم دیگران لذت ببرن. اشکالی نداره، اشکالی نداره که نماز یه جوری خونده بشه که همه از این نماز لذت ببرن. شما برو تو کشورهای سنی نشین، تمام این جوونا و نوجوونا کپی انداختن روی امام جماعت مدینه و مکه، دارن رو کپی انداختن روی اینا، مخصوصا روی سودیس کپی انداختن، امام جماعت مکه هستش، کپی انداختن روش دارن میخونن. هم بگیرین کلیپاشو بگیرین تو این فضاهای مجازی، ببین همه نوجوونا جوونای کشورهای سنی نشین عرب همه کپی انداختن روی اینا دارن میخونن. این برا ما خیلی بده. ما باید حوزه هامون یکی از واحدهای مهم درسیش تجوید و قشنگ خواندن قرآن و نماز باشه. امام جماعت نماز قشنگ بخونه، لذت بخش نماز بخونه، زیبا نماز بخونه. این اینجوری باید بشه. حالا تو فردی تو خونمون هم همینطور، خودمون برای خودمون هم اینجوری نماز بخونیم لذت ببریم. خانوم ها همینطور. مگه خانوم ها اونایی که قاری قرآنن، تالی قرآنن، معلم قرآنن، قرآن یاد نگرفتن؟ برای چی یاد گرفتن؟ برای اینکه تو قبرشون قرآن بخونن. یا آقایون هم همینطور، برای اینکه نماز با ترتیل بخونین. تو خونه هم همینطور، با ترتیل بخون، خودت لذت میبری. تلاوت قرآن لذت بخش باید باشه، قشنگ بخونیم. حضرت هم همین میفهمد، خواندن قرآن را نیکو گردانید. گیرم ما اینا رو جدی نمیگیریم، ولی دیگران جدی میگیرن، اینا مخالفین ما. این هم یک حدیث. یه صلوات بلند بفرستید. در کافی فارسی جلد 4 صفحه 409 حدیث 2، اینجا راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میگوید شنیدم که امام صادق میفرمود کسی که به سختی قرآن را یاد گیرد دو اجر دارد. اینم باز فقط مختص قرآنه، هیچ کتاب دیگه اینجوری نیست. مثلا شما برو توی مدرسه یه نفر استعداد ریاضیات نداشته باشه، که داریم، استعداد ها مختلف هم. طرف خیلی سخت ریاضی میخونه، یه نفر خیلی راحت میخونه، ولی هیچ کمشون در این زمینه ثوابشون با هم ثواب ندارن که با هم دیگه هم فرق بکنه. ولی امام صادق علیه السلام میفهمد کسی که به سختی قرآن را یاد گیرد دو اجر دارد، دو تا پاداش داره. اگه واقعا یک کسیه که 6 کلاس درس خونده یا سیکل داره، یا مثلا دیپلم هم داره، یا کم سراغ عربی رفته، یا مثلا لهجه غلیظی داره تو اون فرهنگ و ملیت خودش و نتونسته خوب یاد بگیره، حالا داره تمام تلاششو داره میکنه که قرآن رو یاد بگیره، امام صادق میفهمد وقتی این میاد قرآن رو یاد میگیره، این دو تا پاداش براش یادداشت میشه. یعنی همون پاداشی که به همه میدن به توان دو، به توان دو براش، برای این پاداش میدن. چرا؟ برای اینکه این داره رنج میکشه، سختی میکشه. یا یک کسی از نانواز صبح زود باید بلند شه تنور آتیش کنه، بعد از ظهر همین جور، شب همین جور، یکی پرستاره، یکی آتش نشانه، یکی همش دائما تو این سختیاست، خیلی به سختی میتونه از این منظر قرآن رو یاد بگیره. حضرت میفهمد که این دو تا اجر داره و کسی که به آسانی قرآن رو یاد بگیره با اولین هست. یعنی چی؟ یعنی همون یا اجر رو براش مینویسن، همون اجر اولی رو براش مینویسن، پاداش اولی رو هم. ولی کسی که به سختی یاد بگیره دو تا پاداش به توان دو براش میسن. اینقدر خداوند پوان داده به همه که اینا برن قرآن رو یاد بگیرن. سوال بعدی این هستش که تو این بحثی که داریم در علوم قرآنی، بهترین مؤمنین چه کسانی هستن؟ یعنی شما اگه میخوای بگردی بین مؤمنین تو حوزه‌های علمیه، تو دانشگاه‌ها، تو جامعه، بین همه افراد، میخوایم ببینیم که بهترین اینا کیان. حضرت آیت الله فلان بهترینه، شما میدونیم ما که بنده شناس نیستیم، علامه فلان بهترینه، حجت الاسلام فلان بهترینه، استاد فلان بهترینه، محقق و پژوهشگر فلان، همین القاب رو بدیم، اینا بهترین مؤمنین هستن. ببینید تو تفسیر برهان جلد 7 حدیث دوم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خود حضرت از پیغمبر نقل می‌فرماید و ما اینا رو سخنها رو جدی نگرفتیم. می‌فرماید بهترین شما، بهترین شما کسانی هستند که قرآن را یاد بگیرند و یاد بدهند. یعنی یه معلم قرآن یهو می‌بینی که مقامش از یک آیت اللهی که مثلا تو کار یاد دادن قرآن و یاد گرفتن نیست چیه؟ بالاتر، پیش خدا بالاتر. میفرماید پیغمبر میفرماید بهترین شما کسانی هستن که قرآن رو یاد بگیرن و یاد بدهند. این ببینید اینا رو باید بدونیم، فرمایش معصوم گفته ما نیست، من و شما یه حرفی بزنید رو احساسات حرف میزنید، این فرمایش پیغمبر به هیچ وجه رو احساسات صحبت نمی کنه. سوال بعدی اینه که، و موضوع بعدی ما اینه که، فراگیری قرآن حتما حتما باید با نیت خالصانه و برای به قصد عمل کردن به اون باشه. این با کتابای دیگه باز فرقش اینه، دقت بکنید. در کافی فارسی جلد 4 صفحه 411 حدیث 6 امام صادق علیه السلام میفرماید که شما رو سفارش میکنم به قرآن کریم، یعنی شما رو سفارشتون میکنم به قرآن کریم، دقت بکنید، پس آن را یاد بگیرید، پس آن را یاد بگیرید. قطعا پاره ای از مردم کسانی هستند که قرآن را یاد میگیرند، اما برای چی؟ این روایت داریم میخونیم، قطعا پاره ای از مردم کسانی هستند که قرآن را یاد میگیرند برای اینکه گفته شود فلان کس قرآن خوان است. نیتشون برای خدا نی، نیتشون اینه که مثلا هر جا میرن بگن استاد قرآن اومد، خوشش میاد که مردم اینو میگن، اصلا به این نیت داره قرآن یاد میگیره. و برخی از مردم قرآن را برای آوازخوانی یاد میگیرند که بگویند فلانی خوش صداست. یعنی مثلا این نیتش اصلا قرآن خونده اینه که میره قرآن یاد میگیره که مثلا بره تو مثلا تلویزیونی، رادیویی، مثلا مجلسی جای قرآن بخونه که اینها همه تعریف و تمجید ازش بکنن، بگن این خیلی خوش صداست، چه خوش آواز، مثلا خوب مثلا قرآن خونه، این خوشش میاد از این مرتبه. دنبال اینی که قرآن رو برای رضای خدا یاد گرفته باشه. بعد حضرت میفهمد و در این گونه قرآن یاد گرفتن ها خیر و خوبی وجود ندارد. این مال اینا، پرونده اینا رو حضرت میبنده. اما قسم دوم، و بعضی از مردم قرآن کریم را یاد میگیرند و دستورات آن را در شبان روز انجام میدهند. یعنی قرآن رو یاد میگیره، هم زیبا بخانه برای رضای خدا و هم بهش به قصد این که بهش عمل بکنه. و هیچ اعتنایی ندارند به این که کسی بداند که ایشان قرآن را به خاطر عمل به آن یاد گرفته یا نداند. اصلا کار به این ندارن که مردم چی کار دارن که میخواد میدونه که این میخواد قرآن رو یاد گرفته بهش عمل کنه یا نمیدونه. به دانستن مردم کاری ندارن. اینا میگن این کلام کلام الهی است و ما باید بریم اون رو یاد بگیریم برای اینکه بهش عمل بکنیم، برای امر اجرای امر پروردگار. ببینید اینا چقدر با همدیگه تفاوت داره. این کتاب ببینید چه ارزشی داره با هم. یه صلوات دیگه بفرستید. این تا حدودی که ما آوردیم که خسته کننده نباشه، ارزش های کتابی آسمانی به نام قرآن کریم بود. از نظر ظاهری که خواندن این کتاب، نگاه کردن به این کتاب، مطالعه این کتاب باشه، اینها بود که تا حدود خیلی خیلی کمی برای شما خوندیم. اما در بحث علم علوم قرآن کریم یا علم قرآن کریم که چهارمین علم از علوم ممدوحه بود، خود همین قرآن کریم یه زیر مجموعه ای برای خودش داره. من خواهش میکنم خوب در این زمینه دقت بکنین، چون این خیلی بحث مهمیه. میخوام به یه بحث تخصصی هم برسیم. دقت بکنین، قرآن کریم، این اول ما ظاهرشو برای شما گفتیم، بیان کردیم، خوب گوش کنید، ظاهرش بیان شد. حالا در بطن قرآن کریم میخواییم بریم جلو، میگیم خود این کتاب آسمانی که ظاهری این چنینی داشت، این دارای یک علوم زیر مجموعه ای هست که خیلی وسیع و فراگیره. اون علوم چیا هستن که همه اینا مرتبطن با قرآن کریم؟ اولین علم فرعی قرآن کریم که حالا ما اسمش میذاریم علم فرعی قرآن کریم که زیر مجموعه علوم قرآنی است، اولین و مهمترینش علم آموزش قرآن کریمه، یعنی یادگیری قرآن کریم. یعنی چی؟ یعنی یادگیری الفاظ و عبارات قرآن کریم، که ما الفاظ قرآن یاد بگیریم، ظاهری عبارتش یاد بگیریم، که احادیث در فضیلت اینم برای شما خوندیم که دیگه تکرار لازم نیست بکنیم. واقعا برای یک مسلمان چقدر این ننگ بزرگی هست که نتونه حتی ظاهر قرآن رو بخونه. خب من خیلی تو بسیج بودم قرآن رو یاد دادم، بین برادران سپاهی بودم قرآن یاد دادم، خود تو جنگم بودم، خودم به اندازه سهم خودم بودم اونجا، امدادگر جبهه ها بودیم تو جبهه ها و فلان اینا. من اونجا احساس میکردم تو خود جبهه یا مثلا پشت جبهه، زمانی که ما میرفتیم برای تعلیم مسائل مثلا عقیدتی بین برادران بسیج و اینا بودیم، هنوزم کم و بیش مثلا دیگه به اندازه که زمان داشته باشیم بتونیم فعالیت بکنیم، یه چیزی رو من با کمال تأسف دیدم. خب ما یه سپاه قدرتمندی مثل سپاه پاسداران داریم، یه سپاه پشتوانه‌ای داریم به نام بسیج مستضعفین که میلیون ها نفر شاید مثلا عضو داشته، حالا صدها هزار نفر مثلا عضو داره. هر چی من آقایون اون تأسفی که میخوردم و هنوزم میخورم، اون موقع که من بودم، حالا خدا کنه آمار الان تغییر کرده باشه، اکثر اینها تو بسیج و سپاه نمیتونستن قرآن بخونن و از انقلابی بودن و از اسلامی بودن فقط یه ظاهری رو اینها چی میکردن؟ دنبال انگوشتر بودن. انگوشتر عقیق یمنی کجاست؟ انگوشتر نمیدونم عقیق فلان کجا؟ تسبیح شامقصود این کجاست مثلا؟ بگیریم مثلا چگونه محاسن بذاریم؟ چقدر بذاریم؟ عرض به خدمتتون این که چجوری لباس تنمون بکنیم، مثلا رو شلوارمون بزنیم، تو شلوارمون اصلا اینا هیچ کمش تو اسلام نیست. بعد ما با اینا میشستیم، حالا کلاسای ما که بود مثلا کلاس ما 11 تا 12 شب بود، 12 و نیم شب من میرسیدم خونه، این فکر هم دیگه کار نمیکرد، بس که با اینا چکچونه میزد. میخواستیم دو کلمه به اینا قرآن یاد بدیم. حالا نمیدونم آمار تغییر کرده یا نه، خدا کنه تغییر کرده باشه و بهتر شده باشه. اون موقعی که ما بودیم آمار این بود، اکثریت این دوستان خوب ما بلد نبودن قرآن بخون. حالا بعدش دیگه حالا نهضتی شروع شده فلان، الان چی شده الان نمیدونم واقعا، چون دیگه وقتش ندارم برم آمارگیری کنم ببینم چه جوری، ولی بحث اینجوری بود. این خیلی بده، یک چیزی که ما یک سپاه قدرتمندی که همه مستضعفین دنیا وقتی که میخوان چی بکنن پشوانشون این سپاه این بسیج هست تو این مملکت اسلامی، خب باید بتونه به بهترین وجهی قرآن رو بخونه و خودش دل بده، نه اینکه ما بریم التماس کنیم جمعشون کنیم ساعت 11 شب بگیم جان مادرتون تو رو خدا بیاییم مثلا بشینیم قرآن بخون. این برای دیگران هم همینطور، برای همه ما هم همینطور. هر کس بگه من مسلمونم، مخصوصا بگه من شیعه 12 امامیم و بلد نباشه قرآن بخونه و قرآن یاد گرفته باشه، این یه ننگ. یکی از علوم فرعی قرآن کریم علم چیه؟ علم خوندن یادگیری قرآن کریم، علم فرعی، علم یادگیری قرآن کریم، یعنی برو قرآن رو یاد بگیری، یاد گرفتن خود قرآن یکی از علوم فرعی و زیر مجموعه قرآن کریم. بعضی هم اینجا میخوان یه زرنگی بکنن، این هم دقت داشته باشی، همچی میکنه به ظاهر نپرداز، ظاهر رو رها کن، برو دنبال تفسیر قرآن. بعدم هیچ کی نی به این بگه که تو که نمیتونی آیه قرآن رو بخونی از رو، چجوری میخوای تفسیرشو چی؟ دریابی چی؟ بعدم کار به اینجا رسه، طرف آدم چی میکنه؟ چرا نماز رو عربی بخونی؟ فارسی بخونی؟ مگه خدا نمیفهمه؟ مگه ما یه بحثم راجع به نماز داشتیم، اینا رو توش توضیح دادیم برای شما، همه جواباشو دادیم، بحثی راجع به نماز کردیم. کار به اینجا میرسه. اینا همه از کجا نشأت میگیره؟ از اون تنبلی یاد نگرفتن چی؟ قرآن کریم. همه از اونجا نشأت میگیره. میخواد قرآن رو نره یاد بگیره، تنبلی میکنه. ولی جان چون دنبال ظاهر برای چی؟ باطن تفسیر کجا؟ کلاس تفسیر کجاست؟ شما چرا کلاس تفسیر توی این مؤسسه نداری؟ کلاس تفسیر بذارید. یعنی اینکه یه جوری فرار کنه از این چی؟ از این که میخواد بیاد قرآنش رو یاد بگیره. این یکی از علوم فرعی، اولیش میشه یادگیری قرآن کریم. دومین علم فرعی قرآن کریم علم تجویده. تجوید یعنی چی؟ درسته که همون قواعد و روانخوانی در علم تجوید هست، اما اصطلاحش در بین دانشمندان ادبی و علوم قرآنی بهش میگن علم زیباخوانی قرآن کریم. اینو بهش میگن علم تجوید. یعنی دانشی است در رابطه با مخارج حروف و طرز خوندن اون حروف و کلمات با صدای نیکو، با صدای قشنگ. اینم یه حدیث من بخونم براتون کافی، فارسی جلد 4 صفحه 418، حدیث 9، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت می‌فرماید که هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن کریم آواز خوش. آواز خوش اینجا یعنی چی؟ زینت قرآن کریم یعنی قرآن رو چه به قرائت چه به ترتیل شما زیبا بخونی، قشنگ بخونی. این بهش میگن علم تجوید. اینم از علوم زیر مجموعه علوم قرآنی هستش. سومین علم قرآنی از علوم قرآنی که زیر مجموعه هست علم کتابت هست. علم کتابت چه علمیه؟ دانشی است در رابطه با رسم الخط قرآن کریم که در طول قرون متمادی این بارها عوض شده، این رسم الخطا مثلا چه جوری عوض شده؟ نه اینکه کلمه تغییر کرده یا آیه تغییر کرده، نه، مثلا شما حمزه به چی میگی؟ حمزه یه الف ایستاده، هرگاه حرکت بگیره حمزه است. این الف ایستاده تو بعضی از کتابت ها آمده به صورت شیش که ما بهش میگیم شیش هندسی، به صورت شیش هندسی اومده. این شیش هندسی بعضی وقتا رو الف سوار شده، روی واف سوار شده، روی یا سوار شده، تنها اومده. اینا رو بهش میگن کتابت، کتابت قرآن کریم، که بعد شما اینا رو یاد بگیر آدم بدونه که کتابت قرآن کریم چگونه است، حداقلش هم یاد بگیره، خوبه. این از علوم قرآن کریم. دیگه مثل چی؟ مثل اینکه شما بدونید بعضی کلمات به یه گونه ای نوشته میشن، به یه گونه ای خوانده میشن. مثل داوود، داوود با یه واو نوشته میشه ولی با دو تا واو خونده میشه. داوود مینویسین شما، داوود میخونین. اینا رو آدم بدونه، اینو بهش میگن علم کتابت. بعضی حروف هم هستن که مثلا ما بدونیم که آقا اینا نوشته میشن ولی خونده نمیشن. اینا همه بستگی به علم کتابت داره. مثل حروف چی؟ والی، باریکالله، مثل حروف والی. پنجمین علم، علم اگه پنجمی میشه دیگه، چهارمی میشه، چهارمی علم القراءه هست. علم القراءه یعنی چی؟ یعنی چند جور قرائت شدن بعضی از کلمات قرآن کریم. چند جور قرائت شدن بعضی از کلمات قرآن کریم مثل چی؟ مثل مالک یوم الدین. مالک یوم الدین شما نیاز نداره که به قراء سبع مراجعه بکنی، مثلا قراء هفتگانه ببینی چی خوندن. حضرت امام رحمت الله علیه تو تحریر الوسیله شون فرمودن بعضی از فقهای دیگه هم همین رو قائلن، الان هم قائلن، که شما میتونی مالک یوم الدین رو ملک یوم الدین هم تو نماز بخونی، مشکلی نداره، مشکلی نداره. یا مثل آیه 40 سوره احزاب که اونجا شما میخونی ولکن رسول الله و خاتم النبیین. اونجا مثلا شما میتونی تو قرآن خاتم النبیین هم بخونی. یه لغت خاتم داری، یه لغت خاتم داری، هر دوتا رو میتونی بخونی، مشکلی نداره. لازم هم نیست به قرائت دیگه مراجعه کنی. البته کسی که قرائت حفص میخونه از عاصم بهتره که اون رو مراعات بکنه، همون خاتم النبیین بخونه. بعد اینجا بحث قرائات سبع پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی پیغمبر قرآن برش نازل شد، مثل ماها که مثلا فرض کنیم ماها بودیم زمان پیغمبر، ترک بودیم، کرد بودیم، لور بودیم، فارس بودیم، شیرازی بودیم، قمی بودیم، مشهدی بودیم، همه و همه بودیم. پیغمبرم قرآن رو میخون. من مشهدیه گوش میکردم، میرفتم تو شهرم میگفتم پیغمبر این آیه نازل شده میخون. وقتی میخوندم با لهجه کی میخوندم؟ با لهجه مشهدی. منم گوش میکردم، درسته که حالا زبانم مثلا ترک بودم، مثلا زبان اصلا کلن زبانم فرق میکرد، ولی میخواستم عربیه رو بخونم، بالاخره یه لهجه روی عربی داشتم. میرفتم بعضی جاها مثلا قاف و گاف مثلا میخوندم. مثلا همینجوری شیرازیش، همینجوری قمیش، همینجوری تهرانیش، همینجوری فلان فلان. میرفتم مثلا توی یه جای دیگه میخواستم برای همشهری ها میخوندم، اینجوری میخوندم. این لهجات زیاد شد. زیاد که شد در زمان خلافت خلیفه سوم دیدن که اینا قابل کنترل نیست، آمدن گفتن آقا همه این لهجات رو جمع کنیم، به همه مردم اعلام کنیم که آقا فقط 7 لهجه میتونید بخونید قرآنو، دیگه بقیهش نخونید، همه بیان زیر این چتر 7 لهجه قرار بگیرن، 7 لهجه مشهور. که این شد 7 قرائت خودش شد، یعنی اینو جمع کردن به 7 قرائت. بعد دیگه حالا اینا خوش داستان پیدا کرد که دیگه حالا اینجا گفتنش مایه خستگی برای شما خواهد شد. هر کی خواست خودش میتونه رجوع کنه، مشکل نداره. کتابای زیادی خوبی هم نوشته شده تو این زمینه که بهش میگن اصلا قرائات سبعه، یعنی قرائاتی که 7 لهجه است، هر کی به هر لهجه ای میخونه. مثلا این چند تا مثالی که ما زدیم، مثلا یکی میاد میگوتش که آقا پیغمبر سوره هم بهش نازل شده، فهموده که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اون یکی میرفت تو شهرش برای همشهریاش میخوند که پیغمبر قرآن بهش نازل شده، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجوری میخوند، مالک و ملک میگفت مثلا، این لهجهش اینجوری بود. این اومدن جمع کردن همه رو مدیریت کردن، گفتن آقا 7 تا لهجه بیشتر نمیتونید بخونید، که این بعدها یه مقدار دیدن باز نمیتونن جمعش بکنن، به 14 تا لهجه رسید، به 14 تام رسید، که گفتن 7 تاش مشهورتره، طی این 7 تا بخونید. این 7 تا فقط لهجات، نمیاد قرآن رو تغییر بده، لهجه ها تغییر میکنه. مثلا یکی از اینها میگوتش که آقا شما برای این که قرآن رو وقتی میخوای بخونی، برای این که همزه ها تو لهجه خودشون، مثلا تو این لهجه عرب همزه ها باید تیزی همزه، مثل ا نگه ها، اینجور نگه، بگه ا، این تیزی همزه بیاد. میگفت برای این که اینجور بشه، شما مثلا میخوای بگی و ازل ارز و مدت، میگوتش که شما باید بگی و ازل ارز، یه مکسی بکنی بگی ارز و مدت، که همزه تیزیش بیاد. اون یکی رفت تو شهر خوش میکن، نیازی به این حرفا نی بابا، گو چیکار کن، بگو و از الارض و مدت، راحتش کن بره. مثلا این تغییر لهجات شد، یعنی بهش میگفتن، حالا اسم روش گذاشتن، گفتن تخفیف همزه که و از الارض و مدت، اونجا گفتن که مثلا عرض به خدمتتون این که تیزی همزه و نبره همزه رو باید مثلا با سکت همزه، باید مثلا تیزی همزه ادا بشه، اونجا مکس بشه، اینجا نشه. اون بعد اسمش رو گذاشتن قرائت حمزه کوفی، اونو گشتن قرائت ورش، اسمشو اینو که ما تو این قرآن رو میخونیم که مشهورتر از همه است، اسمش گشتن قرائت حفص از عاصم، که اهمم ساده تر هست تقریبا این لهجه. این به این صورت شد، اینا بهش میگن علم القرائه. چندومی میشه الان باید بگیم؟ پنجمی علوم عربیت یا ادبیات عرب هست که زبان قرآن کریم هست. خودم علوم عربیت یا ادبیات عرب خودش دریای وسیعی شده امروزه، که اینم زیر مجموعه قرآن کریم. حالا ببینید یک کتاب چقدر علوم داره. جلد 1 بهار صفحه 212 حدیث 7 امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید علم عربیت را بیاموزید، علم عربیت را بیاموزید، پس قطعاً آن عربیت کلام خدای تعالی است که به وسیله آن با آفریدگان خود سخن فرموده است. پس قطعاً آن عربیت کلام خدای تعالی است که به وسیله آن با آفریدگان خود سخن فرموده است. خب این علم عربیت چیه؟ علم عربیت در اصل یه علم بوده به نام علم نحو، یعنی چگونه، که حالا علم عربیت هم میگفتن، علم نحو در آغاز بهش علم عربیت میگفتن، علم نحو بوده، یعنی ما حرکات آخر کلمه رو چجوری بگیم، چون تو عرب تغییر میکنه، مثلا معنا تغییر میکنه. مثلا شما بگو که واو جیم دال تا، وجد تو، وجد تو آخرش حرکت چیه به من بگی؟ بله؟ ذمه هستش. وجد تو یعنی یافتم. اما همین تا رو ورد و حرکتش رو تغییر بده. بگو وجد تا، یعنی یافتی تو. دیگه نمیگه من یافتم. بگو وجد ت، میگه یافتی تو یک زن. دیگه مرد اینجا منظور نیست. بگو وجدت، ببین حرکت آخر چقدر مهمه. بگو وجدت، میگه یافت یک زن. مثلا اینجوری. اینا اون حرکت آخر خیلی مهم بود. این علم عربیت یا همون علم نحو در آغاز یکی از علوم مهم قرآن کریم بود، که چون قرآن به خط کوفی نوشته میشد و خط کوفی عرض به خدمتتون این که خط کوفی اعراب نداشت، یادتون باشه هنوزم تو موزه آستان قدس که شما تشریف میبرید، اونجا قرآن مال زمان 400 سال پیش، 500 سال پیش، 700 سال پیش، 1000 سال پیش قرآن کریم هست، دقت بکنی خط کوفیه، خط کوفی اعراب نداره، اعراب نداشت. اینو بعدن امیرالمومنین خودش مؤسس علم نحو بود به این ابوالاسود دوئلی گفتش که حضرت فرمود که برو دنبال علم نحو که مردم به غلط خواندن قرآن دچار نشن، چون خط خط کوفیه. ببین حضرت کجا رو خونده بود که اینا اومدن علم نحو رو حضرت بنیانگذاری کرد، اینا دنبال این علم آمدن که قرآن امروز شما میبینید که به خطوط مختلف نوشته میشه و حرکات داره، قبلا اینجوری نبود. بعدها به علت گسترش علوم دیگر در ادبیات هم علوم دیگری اضافه شد زیر مجموعه علوم قرآن کریم، که مثل چی؟ مثل صرف که نحو بود، صرف هم اضافه شد. البته یه صرف و نحو ما داریم، یه صرف و محو داریم، ما دقیقا اینا رو قاطی نکنی به هم. صرف و نحو مال ادبیات عربه، صرف و محو مال خوردن غذا و میوه هایی که جلو شما میذارن تو مجلات. یه وقت مثلا اونجا میگن آقا صرف و محوش بکنید، یعنی اول صرف کنید که محو بشه، کلا چیزی باقی چی نمونه. اون صرف و محو با صرف و نحو چی فرق میکنه، حواستون باشه، اون مال ادبیات عرب. خب مثل چی؟ مثل علم بلاغت، فصاحت، اینا علوم ادبیاته. 14 علم شمردن برای ادبیات عرب، صرف و نحو و بلاغت و فصاحت و عروض و انشاء و املاء و کتابت و قرائت و اینا رو همه رو بردن زیر مجموعه علوم ادبیات عرب. این هم یه علم. یه صلوات فوری اگر بفرستید، یکی دوتا دیگر هم بگیم. یکی دیگه از علوم قرآنی علم الحدیث هست. علم الحدیث علمیه که در رابطه با شناخت احادیث به کار میره. دقت بکنید، حالا چرا اردیمش زیر مجموعه علوم قرآنی، زیر مجموعه علوم قرآنی آوردی؟ علم الحدیث علمیه که در رابطه با شناخت احادیث به کار میره. حالا چرا؟ برای اینکه عقیده شیعه این هستش که قرآن کریم بدونه اینو، این جمله رو همه حفظ بکنن. این جمله خیلی مهمه. ما اصلا فرقمون با وهابیت و بعضی برادران اهل سنت در فهم قرآن اینه، اینو باش کار داریم. شیعه عقیدش اینه که آقا قرآن کریم بدون رجوع به حدیث قابل استفاده کامل و صحیح نیست. خب قرآن کریم بدون رجوع به حدیث قابل استفاده کامل و صحیح نیست. یعنی چی؟ یعنی برای به دست آوردن احکام صحیح اگر بخوایم فقط به قرآن رجوع بکنیم و اصلاً ابداً از احادیث استفاده نکنیم، قطعاً و یقیناً دین ما دین ناقص خواهد بود. حتی ممکنه بسیاری از مطالب قرآن کریم رو یا نفهمیم یا اشتباه متوجه بشیم. این بحثم هست، یا نفهمیم یا اشتباه متوجه بشیم. حالا مثل چی شما رجوع میکنی به احادیث؟ حتما باید رجوع کنی به احادیث. هر کی اومد به شما گفتش که آقا همه چی تو قرآن هست، همه چی تو قرآنه، چرا اسم ائمه شما نیامده؟ اگه واجب بوده چرا نیامده؟ چون همه چی تو قرآن. شما اولین حرفی که به اون میزنی میگه آقا شما از قرآن درار که نماز صبح کجای قرآن فهموده؟ 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب بله 3 رکعت، عشا 4 رکعت، کجای قرآن؟ هیچ جای قرآن راجب رکعات نماز اصلا صحبت نکرد، برای اینکه ارجاع داده به پیامبر. باید حتما پیامبر مبین قرآنه، باید به احادیث ارجاع داده. خود قرآن ما رو به حدیث و روایت ارجاع داده، وگرنه بیان میکرد خودش تعداد رکعات. شکل نماز، حالا شما تعداد رکعات یک، شکل نماز. من از شما سوال میکنم آقا پیغمبر در نماز به مردم فرموده که خدا به من فرموده اقم الصلاه، گوش کنی، نماز رو چکا کنی؟ برپای داری. شما چی میپرسی از پیغمبر؟ میگی که یا رسول الله، خب یک صفحه قرآن که شما نوشتی حق مثلا، اون صفحه دیگرش هم که ما خودمون این صفحات اردیم روز کردیم، کاش یه جور میکردی که شکل نماز برای ما چکار میکردی؟ میکشیدی، چون شکل نماز که تو قرآن نیومده، فقط اومده بخونید. شما میگی آقا چه شکلی بخوانیم؟ این سوال درستیه، پیغمبرم به شما جواب میده. ولذا پیغمبر رو به مردم جمع کرد، گو اقم السلام. مردم گفتن چی میگی یا رسول الله؟ حضرت فرمود اقم السلام، نماز برپا دارین. اینا گفتن نماز چی هست؟ حضرت فرمود آها این سوال خوبیه، من بهتون جواب میدم. گفتن بفرمایید. حضرت فرمود صلوا، نماز بگذارید، کما رأیتمونی اصلی، همون گونه که من میذارم. اینا گفتن یا رسول الله رو شما نماز بخون. حضرت فرمود اینجوری شروع میکنیم، الله اکبر، دستا رو میندازیم، بسم الله فلان فلان، اینو میخونیم اونو میخونیم، رکوع میریم، سجود میریم، تشهد، سلام، قنوت فلان، این میشه نماز. اینا یاد گرفتن. اینا تو قرآن هیچ کدومش چی؟ چون های ماده اصلا شکل نماز نمید. تا قرآن به تنهایی برا ما کافی نیست، باید رجوع به حدیث در کنارش بکنیم. حدیث ماده پیغمبر و اهل بیت به ما بفرمونن که آقا این منظور از اقم الصلاه یعنی چی. کیفیت به جای آوردن، نحوه وضو گرفتن که به چه صورت باشه، نحوه غسل کردن، شما ببینید کجای قرآن شکلشو کشیده که چگونه غسل بکنی، نحوه زکات دادن، نحوه خمس دادن. حتی من میخوام بگم به شما که آقا شک کردی الان، شما رفتی خونه نماز شروع که بخوندن، شک کردی الان رکعت دو یا رکعت سه. تو قرآن شکیات مطرح چی؟ نشده. شما باید روی وسائل شیعه به حدیث اهل بیت مراجعه بکنی ببینید شکیات چی. بریدن دست سارق، فقط تو قرآن مده فقط او ایدیه هما، این دست دوزم دوزی کرده، شما میخوای دست دوز ببری. ولذا این خلفا که بعد پیغمبر آمدن رو کار، اینا خودشون همینجوری مثل آهو پاشون تو گل وامون دیگه. خلفای که اومدن، خب اینا که وصل به وحی که نبودن که، اینا موندن که چیکار بکنن. اینا زمان بنی عباس همینجور، بنی امیه همینجور، میگو فقط او ایدیه هما، اینا میگوید آقا این دسته. خب قرآن گفته دست دوزو قطع کنیم، از کجا قطع کنیم؟ این که دیگه قرآن نفرموده که از کجا قطع کنیم، اینو باید سراغ اهل بیت بریم، چون اینجا دسته، شما از اینجا دست کنی قطع کنی، دستو قطع کردی، اینجا قطع کردی، اینجا قطع کردی، اینجا دست میشه، اینجا دست میشه، اینجا دست میشه، بازو هم دست قطع میشه، از کجا قطع بکنی؟ اینا رو نگفته تو قرآن کریم، خیلی چیزای دیگر هم نگفته تو قرآن کریم، باید سراغ حدیث بریم. این یه بحث تا به اینجا داشته باشید که نتیجهش این شد که یکی از علوم زیر مجموعه قرآن کریم علم حدیث هست. یعنی اینم خیلی مهمه که ما باید در کنار قرآن کریم حسب خود آیات قرآن کریم که به پیغمبر فرمود ما این قرآن رو نازل کردیم بر تو، دقت بکنیم من فارسیشو دارم میگم، نازل کردیم بر تو، لتبین للناس، که تو بیای برای مردم چیکار کنی، اینها رو بیان کنی. بیان یعنی چی؟ یعنی شکل نماز رو بهشون بگی، شکل زکات رو بهشون بگی، شکل غسل رو بهشون بگی، شکل وضو رو تو بهشون بگی. وگرنه تو نعوذ بالله بیکار و دوله که نیستی که ما بگیم یا پیغمبر فرستیم کنیم، همه خودم قرآن، مردم قرآن رو میفهمن، میبرن کتابشون میخونن، خودشون متوجه میشن که چی به چیه. این مطلب به این صورته که علم الحدیث میاد مکمل قرآن میشه که چی رو برای ما درست کنه؟ که احکام دین ما رو برای ما چکار کنه؟ کامل بکنه تا دین ما ناقص نباشه. پس من هر کی اومد گوش کنه، آقا خود قرآن ما میفهمیم، شما همینا که من پرسیدم شما ازش بپرسید، میفهمی بسم الله برای ما بگو. ما اهل بیت رو میذاریم کنار، پیغمبر رو میذاریم کنار، حدیث رو میذاریم کنار، شما بگو تعداد رکعات نماز چند رکعته، کاری نداره. غسل چه جوریه؟ شما بگو چه جوری اون غسل بکنید، کاری نداره. دستو از کجا ببرید؟ شما توضیح بده، کاری نداره. پس علم الحدیث خیلی مهمه. ولذا پیغمبر فرمود که انی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اترتی. کتاب الله که مشخصه، اترت یعنی چی؟ احادیث. روایات خود من پیغمبر و اهل بیت که بعد از من هستن، که اینا برای شما بیان کنن که این احکام به چه صورت باید بهش عمل بشود. این مطلب هست. خب این تا اینجای قضیه انشالله جلسات آینده انشالله دنبال خواهیم کرد ادامه بحث علم غیب. و ما این هفته نرسیدیم که راجع به علم اکتسابی و لدنی هم صحبت بکنیم. یه بحث کوچیکی هم داریم انشالله اولین جلسه براتون صحبت خواهیم کرد راجع به فهم قرآن کریم، که اونم خیلی مهمه. چند دقیقه پیرامون صحبت میکنیم که یکی از علوم زیر مجموعه قرآن کریم وصل به همین علم الحدیث هم هست، که اونجا باید توضیح بدیم ما که بحث به چه صورت هستش انشاءالله برای جلسات آینده. هفته دیگه چون داخل محرم میفته، اولین شنبه از مراسم امام هست، ما انشاءالله این بحث رو نداریم هفته آینده، اما یه بحثی داریم که بعد شبای بعدش هم که داریم، میخوایم پیرامون تحلیلی بر تاریخ عاشورا صحبت کنیم. ولی چند شنبهش یه بحثی من میخوام بکنم پیرامون حضرت خدیجه سلام الله علیها، انشاءالله که این مورد قبول اون بزرگوار واقع بشه. چون قبلا ما یه بحث کرده بودیم، مطالبی گفته بودیم، من بعدن تحقیق کردم دیدم بعضی از اونها مورد تایید نیست، اگرچه در کتب شیعه هست. من میخوام اون مطالب رو بگم که حق اون بزرگوار ضایع نشود انشالله. دوستانتون هم بگیم بیان، خانم آقایون، که از هفته دیگه انشالله شنبه فقط این بحث رو میکنیم، بعدش هم که تحلیلی بر تاریخ عاشورا داریم شبهای دیگرش، تا انشالله جلسه بعدش که دوباره ادامه بحث علم غیب خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اگه کسی سوالی داره سریع بپرسه، خانوما اگه سوال دارن سریع بپرسن، آقایون بسم الله، آقایون هم سوال ندارن. بسیار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق امیر المؤمنین صاحب این ماه، به حق فضائل اون حضرت و بزرگواری های اون حضرت، تو را قسم می دهیم که فرج و ظهور حضرت ولی عصر را نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بگردان. همه معلولین، مجروحین، جانبازان عزیز، شیمیایی ها، سرطانی ها، جزامی ها، مسلول ها، روانی ها، عصبی ها، وسواسی ها، مریضی های روحی، مریضی های جسمی، مریض های منظور و منظوره، هم بیمار زن مریض داریم، بیمار مرد مریض داریم، همشون خدایا به کرم خودت به نام امیرالمومنین شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما خدایا، مخصوصا اموات این جمع محترم، از سائه همشون ببخش و بیامرز. شهدای ما جنگ انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزهای ما، شهدای اخیر ما خدایا با حضرت ابا عبدالله الحسین محشور بفرما. خدایا هر چی اسیر مسلمان تو هر کشوری هست، از شیعیان امیرالمومنین، محبین و معصومین هست، آزادی عنایت بفرما. عاقبت کشور، رهبر ما، مردم ما، نوجوانا، جوانای ما، نوامیس ما، عاقبت این جمع محترم خدایا خودت ختم به خیر بگردان. شر همه اشرار داخلی و خارجی، شر آمریکا، انگلیس، اسرائیل، شر اروپایی ها، شر همه اونایی که بد ما رو میخوان، شر وهابیت، دشمنان امیرالمومنین، پروردگارا به خودشون برگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعاها بفرستید.